امیدواریم خداوند همه ما را موفق به رعایت تقوا و خیشتنداری از آلودگی های روحی و اخلاقی بفرماید. در روزهای پایانی ماه صفر قرار داریم، ماهی که هم در آن اربعین با اون شکوه و عظمت بود، هم در پایان آن ایام ارتحال رسول خدا، شهادت امام مجتبی و به ویژه فردا شهادت امام رضا سلام الله علیه. همه این مناسبت ها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و به مناسبت آخرین روز ماه صفر که نقطه پایانی دو ماه عزاداری و عرض ارادت و ادب و اخلاص به پیامبر خدا و خاندان پاک اوست و روز سال روز شهادت امام رضا علیه السلام است، چند مطلب درباره امام رضا و شرایط حیات و زیست اجتماعی و فرهنگی و سیاسی امام رضا عرض خواهم کرد. طبعا امام رضا برای ما ایرانی ها یک خورشید فروزان و نورافشانی است که مشعل هدایت شد و افزون بر اون مقام ولایت عامه‌ای که حضرت دارد و برای همه بشریت است، یک اختصاصی هم برای ما ایرانی ها دارد. در این خطبه نخست چند موضوع درباره حضرت عرض میکنم. قبلا هم اینجا گفتم که امام رضا در عصر خود مواجهه با یک پدیده بسیار پیچیده و یک توطئه‌ای که در عهد ائمه هدا در طول قریب سه قرن بی سابقه و بی لاحقه بود شدند. یعنی اتفاقی که در عصر مأمون در برابر خاندان پیامبر و امام رضا رقم خورد، یک اتفاق بی نظیر در ادوار قبل و بی نظیر در ادوار بعد از امام رضا بود. خیلی پدیده پیچیده و معقد و غیر قابل ارزیابی در زمان خودش بود. خیلی خیلی پدیده خاصی بود که امام با اون مواجه شد. خب امام رضا سلام الله علیه مثل ائمه دیگر در میدانهای مختلف علمی، فرهنگی و معرفتی حضور داشتند. به عنوان مثال من در مقدمه سخن چند تا از این معرکه های فکری، فرهنگی و میدانهایی که امام به عنوان حجت خدا، به عنوان پرچمدار صراط مستقیم بر دوش داشتن اشاره میکنم و بعد میپردازم به قصه سیاسی پیچیده عصر ایشون. در محور فرهنگی یک میدان کار امام مثل سایر ائمه، به خصوص از بعد از عصر امام باقر علیه السلام و در طول این چند زندگی این چند امام از امام باقر تا امام رضا، مواجهه با فرهنگ وارداتی یونان و تمدن‌های دیگر اون عصر بود. این یک فصله، جای بحث زیادی هم داره. دنیای اسلام با پیشرفتی که کرد، با فتوحاتی که لشکریان مسلمان داشتن، هم قلمروی عالم اسلام بسیار گسترده شد و در اثر این گستردگی قلمروی عالم اسلام برخورد تمدن اسلامی با تمدن یونان و دیگر تمدن‌های اون عصر بالا گرفت و لذا انواع افکاری که در یونان اون عصر بود، در سرزمین‌های دیگر جهان اون زمان بود، با امت اسلام در یک تقابل و تعامل قرار گرفت. ولذا شبیه اون که ما امروز میگیم برخورد تمدن اسلامی با تمدن غرب، متناسب با اون زمان چنین برخوردی پیدا شد. انواع افکاری که از عالم یونان و جهان بیرون می آمد وارد قلمروی عالم اسلام شد. مأمون هم از کسانی است که هم او هم هارون دامن می زدن به این امر، یعنی راه را باز کرده بودن برای اینکه اون افکار بیاد و بعضی جاها هم از اونا حمایت های انجام می دادن. این یک مسئله است که من سخنان درستی ارائه بکنه نبودند. ولذا اولین میدانی که این ائمه در آن نقش ایفا می کردن میدان فرهنگی مواجهه با افکار و اندیشه هایی بود که از یونان و غیر یونان وارد جهان اسلام شده بود. این یک. دو، در شعاع همین گسترش قلمروی عالم اسلام و برخورد عالم اسلام و مواجهه عالم اسلام با جهان بیرون، برخورد فرهنگ و تمدن اسلامی با ادیان دیگر بود، با مسیحیت، با یهود، با زرتشت، با مذاهب و ادیانی که در عالم اون وقت خریدار داشت، که حالا عمدتاً این دو سه تا بود، در کم و بیش هم افکار و اندیشه های مذاهب دیگری که در عالم اون عصر بود. خب در اینجا هم بایستی افکار اسلام، نظریه های اسلام در مواجهه با حرف ها و سخنان و افکار مسیحیت و یهود و امثال اونها خوب تبیین بشه، ارائه بشه از مرزها. این بخش فرهنگی امامه. اما بخش دوم که کوتاه باید بهش اشاره کنیم، محور سیاسی حرکت امام رضاست. ائمه ما بدون استثناء همه دارای موضع سیاسی بودند، همه دارای نظریه سیاسی و اندیشه سیاسی بودند بدون استثناء. بهترین دلیل آن هم این است که همه یا در زندان یا در تبعید یا در مهنت و سختی زندگی خود را سپری کردند و به شهادت رسیدند. خب معلومه که یک خاندان فعال سیاسی با اندیشه سیاسی، با موضع سیاسی، با موقف فعال سیاسی اگر نباشند، مگر وجهی داره که تمام خلفای اموی، مروانی و عباسی در برابر این انوار الهی موضع داشته باشند، اون هم مواضعی با این قساوت و تندی و شدت که همه اونها به شهادت رساندن این ائمه هدا منتهی می شود. خود این بهترین شاهده که این خط، این جریان، یک جریان دارای اندیشه و نظریه سیاسی است، مدعی خلفاست، حق سیاسی را در جای دیگری می‌بیند و موضع دارد. اما اون نکته مهم در عصر امام رضا که اشاره کردم و سابقم گاهی به این مسئله اشاره شد، این است که امام رضا با یک مقوله مواجه شد در عالم سیاست که مطلقاً سابقه نداشت، بعد هم مثلش نبود، بسیارم پیچیده بود و به گمان من از عاشورا پیچیده بود، از اون چه که در برابر سایر ائمه انجام شد پیچیده تر و سخت تر بود این کار امام رضا و شرایط سیاسی امام رضا. خب راجع به مأمون سه نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که مأمون خودش آدم شیعه‌ای بود و انگیزه بدی هم نداشت و آخرم گولش زدند و به اون مسیر رفت. بعضی از اهل سنت اینجور چیزی را میگن. نظریه دوم اینه که مأمون در آغاز گرایش درست و واقعی داشت به امام و خاندان پیامبر و علایم و شواهدی برای اون ذکر میکنن، اما آرام آرام که وارد این میدان شد، وارد این تعامل شد، دیگران هم سعایت کردن، آرام آرام دیدگاه این خلیفه جوانی که برادر را کشت و به خلافت رسید تغییر کرد و رفت به سمت برخورد و به شهادت رسوندن. اینم نظر دومی که عده‌ای به این اعتقاد دارن، حتی شاید در بین بزرگان شیعه هم کسانی این نظریه دوم رو پذیرفته باشن. اما نظریه سوم در باب مأمون که ما مدافع این نظریه ایم، شواهد و قرائن این نظریه رو تایید میکنه، اینه که نه، علی‌رغم این که مأمون آدم دانشمندی بود و فضائل خاندان پیامبر را میدانست، گاهی اعتراف میکرد، نرمش هایی داشت در قصه فدک و بعضی قصه های دیگه، اما ذات و هویت او یه ذات و هویت مقابله با خاندان پیامبر بود. از آغاز تا انجام هم همان بود، البته فراز و فرود داشت، آشکار و ظهور و بروز و خفا داشت، این درست، اما ذات سیاست، سیاست شیطانی بود از آغاز تا انجام. حالا مأمون چرا وارد این ولایت عهدی سپردن به امام شد؟ بعضی میگن یک، مهار علویان، شورش های علوی در اون عصر در بخش زیادی از سرزمین های اسلامی عرصه را بر خلافت عباسی تنگ کرده بود، برای مهار اونها این جریان رو به وجود آورد. دو، اینکه برای مهار خود امام به عنوان اون قلب و هسته محوری جریان ولایت و امامت خواست او را در ذیل خود قرار بده و مهار کنه. سوم، اینکه تو رقابت‌های عباسی‌ها که رقابت خیلی شدیدیه، رقابت مأمون و امین اصلاً سرنوشت تاریخ اسلام را تغییر داد، اون جنگ‌ها، اون خونریزی‌ها، آخرم برادر برادر رو کشت و به خلافت رسید، هفتمین خلیفه عباسی شد. برای مهار اون رقابت ها و برگ برنده داشتن در رقابت های داخلی خاندان عباسی این کار را انجام داد. اینم سه یا چهار و وجوه دیگری هم ذکر میکنن دلایل ولایت عهدی. اما اونی که نقطه اصلی و دال مرکزی سیاست مأمون است اینه، مأمون میخواست ولایت الهی را در خلافت عباسی هضم کنه. این یک استراتژی بسیار پیچیده خطرناک بود که تو درون دستگاه عباسی از بغداد تا مرو هم مخالف داشت. اما مأمون با زیرکی تمام میخواست برخلاف همه ادوار قبل که معلوم بود که امام مقابل خلیفه است، میخواست بگه امام یعنی خلیفه. این مساوی سازی خلافت و ولایت، هضم خط ولایت الهی در خط غاصبانه خلافت عباسی، این یک سیاست پیچیده بود. کسی این رو خوب نمیفهمید، او ریسک کرد، وارد یک چنین معادله پیچیده شد. منتها قدم به قدم که جلو رفت، دید امام جوری نقشه را چیده، جوری خانه های این جدول را تنظیم کرده است که او موفق نشه، و موفق هم نشد. حالا به عکس امام، ضمن اینکه نقشه پیچیده مأمون که نه قبلش سابقه داشت نه بعد مانند داشت نقشه بر آب کرد، امام از این فرصت استفاده کرد. بارها اینجا گفتم تنها امامی که از سرزمین های جزیره العرب و عرب زبان برون آمد و انوار امامت و شعاع امامت را منتشر کرد، امام رضا بود. اونم در ایرانی که مهد اسلام و ولایت الهی و جای خوشفکر و با استقبال باز از اندیشه اسلامی و شیعی بود. امام همون نقشه او را زمین زد، هم فرصتی ساخت برای امتداد امامت و انتشار اندیشه ولایی در عالم. این گوشه ای از زندگی امام رضا بود. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، السلام علی الحسین. ما در ایام شهادت امام رضا قرار داریم. اونطور که از عباسلت در متون روایی ما و تاریخی ما نقش شده، این است که اون روز امام به عباسلت فرمود که من وارد این مجلس میشم، بیرون که میام نشانه آینده ما این است که من عبا بر سر دارم یا نه. اگر دیدی عبا بر سر من است، بدان که من به پایان کار رسیدم و به شهادت خواهم رسید. قاعدتا عبا سر با این اطلاع بیرون مجلس که ایستاده خیلی در اضطرابه که امام چگونه از این محفل بیرون میاد. عبا سر کی فهمید که کار به آخر رسیده؟ وقتی که دید حجت خدا از مجلس مأمون برون آمد. به جای این که عبا بر دوش داشته باشد، عبا بر سر کشیده است. عبا سر پایان کار را فهمید و آمدند تا حضرت در خانه و قصه ها و جریان هایی که گذشت و بعد امام جواد رسیدند و مراسم تقصیل را انجام دادند. اما بعد از این شهادت و بعد از این همه غربت و مظلومیت تشییعی برپا شد که دشمن امام رضا هم در اون تشمیع شرکت کرد. دلها و جانها بسوزد برای جد بزرگوارد که بعد از شهادت به جای تشییع و تدفین اسبها را نعل تازه کردند و بر بدن شهدا و امام شهدا در کربلا تاختند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المنتظر. اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بار دیگر شما و خودم را به تقوای الهی فرا می‌خوانم. راه نجات ما و سعادت جاویدان ما خدا ترسی، خدا خواهی و توجه به فرمانهای خداوند در همه مراحل و شؤون زندگی است. تقوا شاهراه بزرگی است که ما را به نجات و سعادت ابدی خواهد رساند. پیام هر جمعه نماز بزرگ عبادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جمعه قبل و همراه و بعد از هر خطبه و سخن تقوا، تقوا و تقواست. این آن پیامی است که هر جمعه تکرار می شود و راه را به راه جویان و حق جویان نشان می دهد. خدایا به ما توفیق پیدا کردن مسیر تقوا و پیمودن راه تقوا را در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. ارتحال رسول خدا، شهادت امام مجتبی، شهادت امام رضا علیهم صلوات الله را تسلیت و تعزیت عرض می کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری و زیارات همگان در این دو ماه عرض ارادت به خاندان پیامبر از خداوند دارم. امیدواریم که این شور و شوق، این عشق و اخلاصی که ملت بزرگ ما در اربعین و این همه مناسبت‌های عاشورا و مناسبت‌های پایان ماه از خود نشان داد، هم مورد لطف و کرم و عنایت و قبول حضرت حق قرار گیرد، هم این که این مشعل‌های نورانی راه هدایت را به نسل جوان ما و نسل‌های آینده ما نشان دهد. ملت ایران در میان همه اقوام و ملل به پایبندی و تعهد و پایداری به عاشورا و خاندان پیامبر شناخته شده است. این آن برگ برنده ما در دنیا و آخرت است و دو ماه رمضان، ماه محرم و صفر جولانگاه این عشق الهی، این عرض ادب آسمانی بود و نمایشگاه بزرگ این شور و حرارت عاشورایی و ایمانی بود. خدا هم قبول کند و هم این ایام پایانی را تسلیت عرض می کنم. از این همه شور و حرارتی که در این دو ماه نشان داده شد، از اون همه اقدامات خوب و خیری که به نام سالار شهیدان در خدمت به مردم و نیازمندان و مستمندان انجام شد، از هیئت‌ها و همه جوانان و مردمی که با شور و حرارت این مشعل را رونق بخشیدن باید تشکر کرد. در این روزهای اخیر در دو کشور اسلامی دو فاجعه بزرگ اتفاق افتاد که اینجا باید با آنها اظهار همدردی بکنیم. در لیبی اون سیل بنیان برافکن با اون همه تلفات و خسارتها برای مردم عزیز مسلمان لیبی سخت و پرمهنت بود، اظهار همدردی میکنیم و امیدواریم که هم در گذشتگانشون مورد مغفرت قرار بگیرند و هم عالم اسلام به اونها کمک کند برای اینکه از این رنجها عبور کنند. هم در مغرب و مراکش زلزله سهمگینی آمد که برای همه ما سخت بود و آرزو داریم خدا به همه این آسیب دیدگان کمک کند انشاءالله. اما در پیش رو چند اتفاقی داریم که اونها را باید مرور بکنیم. یک، هفته دفاع مقدس در پایان هفته آغاز خواهد شد. دفاع مقدس همچنان باید تحلیل شود و پیام‌ها و عمق آن باید به جوان امروز و جامعه امروز منتقل شود. دفاع مقدس پدیده تابناک بی‌نظیر عصر امروز جهان بود. به چند دلیل پدیده دفاع مقدس، رویداد تاریخی ممتد دفاع مقدس بسیار ممتاز و ماندگار هست. یکی این که جنگ نابرابر بود. جنگ دفاع مقدس و دفاع 8 ساله ما در کل عالم در این قرنها مانند نداشت از نظر نابرابری دو جبهه. شما جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ های بزرگ منطقه‌ای در اقالیم عالم ببینید، اینجور جنگی پیدا نمی کنید یا بسیار کمه در شاخص نابرابری. همینجا بارها گفته شده، شما هم می دانید، یادآوری می کنم، این نکته بزرگ نابرابری بود. 30-40 کشور مستقیم کنار صدام و حزب بعث قرار گرفتند که در میان اینها همه قدرت‌های برتر عالم در ابعاد نظامی و اقتصادی و امنیتی و سیاسی بودند. 40 کشور اومد کنار این دولت و در همه عالم ایران مدافع و همراهی نداشت جز یکی دو کشور نیمبند که ارزش دفاع کمک اونها هم خیلی بالا نبود، که حالا مهمترینش سوریه بود. یه ملت دست تنها از انقلاب بیرون آمده، ارتش او آسیب دیده، سپاه او شکل نگرفته، با اون همه مصائب و مشکلات وارد یه جنگی میشه که خطه‌های بزرگی از سرزمین کشور ما رو تهدید میکنه، یا میخواد انقلاب و ایران را ساقط و لااقل چند استان ما را دچار تجزیه کنه. 40 کشور همراه، بقیه ساکت، ما هم بدون همراه، بدون ارتش آماده، بدون سپاه آماده، بدون لوجستیک و امکانات مستعد وارد یک چنین کارزاری شد. این نابرابری بیماننده، مثل نداره. دوم این که در این نابرابری یک عنصر فرهنگی و اعتقادی به میان آمد و نتیجه جنگ را به گونه ای رقم زد که هیچ یک از اهداف دشمن محقق نشد. این هم در تاریخ ایران بی نظیره. همین الان شما برید ملاحظه کنید دوران 150-170 ساله قاجار را ببینید، دو سه برابر سرزمین های امروز ایران در عصر قاجار از ایران جدا شد، به خاطر ناتوانی حاکمان، به خاطر عدم حضور ملت در صحنه مقابله با دشمن. چند برابر ایران در عهد ترکمنچای و عهدنامه گلستان و برخی عهدهای دیگر عصر منحوس قاجار جدا شد. در همین عصر پهلوی که وابسته به امریکا و انگلیس بود و همه چیزش رو از اونجا می گرفت و سر تا پا غرق در فساد و وابستگی بود، بحرین جدا شد، نقاط دیگری هم کم و بیش جدا شد، ضمن اینکه کشور همش وابسته بود. پدیده بی نظیر دوم این بود که در عهد دفاع مقدس خودباوری، ایمان، اعتقاد به خدا، روح جهاد و دفاع در برابر ظالم در این ملت و جوانهای 15-16 ساله و 20 ساله این کشور چنان موج آفرید که 8 سال مقاومت کرد. مقاومت 8 ساله حرف شوخی نیست. همون ماهای اول اگر این جبهه عمیق معرفتی و ایمانی و جهاد در راه خدا نبود، بخش‌های زیادی از کشور ما لااقل تجزیه شده بود، همونی که در عصر قاجار و پهلوی با اون مواجه بودیم در ابعاد بسیار وسیع و عظیم. از اون طرف همه عالم، از این طرف همه ایمان یک ملت به میدان آمد و از این معرکه عبور کرد. البته 200-300 هزار شهید، 10 ها هزار جانباز، ایثارگر، آزاده، اون همه خسارت هم جای خودش، ولی این روح جلوی اون تهاجم را گرفت. این دو، سوم این که جهاد ما و دفاع مقدس ما یک مکتب شد، یک آرمان تولید کرد، نظریه و تئوری شد و همه ایران و عالم تحت تأثیر تئوری دفاع مقدس قرار گرفتند. اینو امام تو پذیرش قطعنامه فرمودن، دفاع مقدس ما مکتب الهام بخش شد. در جای جای عالم مبارزان و مجاهدان از این مکتب نورانی الهام گرفتند، فهمیدند که یک ملت با دست خالی میتواند این افتخارات بزرگ را خلق کند. این پدیده کمی نیست، این دفاع مقدس. و این سه نکته بسیار کلیدیش رو من عرض کردم. یکی نابرابری بیمانند در تاریخ جنگ ها، دوم ایستادگی و روح جهاد و همبستگی و یک دستی یک ملت در برابر این همه دشمن که به موفقیت انجامید، و سوم خلق یک مکتب نو، پیام جدید، الگوی الهام بخش برای آینده ایران، منطقه و جهان. و از درون دفاع مقدس محور مقاومت و این همه افتخار پدید آمد. امروز هم باید پای این پرچم ایستاد. پیشرفت، تحول، اقتصاد، فرهنگ، علم، دانش، فناوری، هر چه می‌خواهید در مکتب انقلاب و دفاع مقدس وجود داره. باید با حکمت، شجاعت، آگاهی، خرد و بصیرت از اون مکتب برای آینده الهام گرفت. موضوع دوم آغاز سال تحصیلی آموزش و پرورش دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه است که باید اون را گرامی داشت. و همینجا من چند نکته عرض بکنم. آموزش و پرورش ما آموزش و پرورش سرآمدی بوده. این سرآمدی باید بماند و ارتقا پیدا بکنه. همه مردم، خیرین، دستگاه‌ها باید بیان تا آموزش و پرورش ما چه در سطح کشور، چه در سطح استان و به خصوص در این شهرستان سرآمد در همه ابعاد علمی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی باشه. این وظیفه دستگاه هاست، وظیفه معلمان و مربیان و مسئولان. همه ما هم باید کمک کنیم. آموزش و پرورش حرف اول و آخر رو میزنه. آموزش و پرورش ما همه مدارسش باید حرف اول رو بزنن، نه این مدرسه یا اون مدرسه. تمام مدارس ما باید مدارس نمونه و الگو، فعال و پیشرو باشه. پروژه های خیریه باقی مانده با همت مردم باید تکمیل بشه. دولت هم باید کمک بکنه، اما مردم باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آموزش و پرورش رو تکمیل کنند. تربیت جامعه بچه های ما به مدرسه خوبه، معماری خوبه، هنر درسته، علم قویه، ادبیات خوبه، دانش خوبه، اخلاق خوبه، روح معنوی و جهادی و انقلابی خوبه. همه اینها باید تو همه مدارس ما باید باشه. ما اینجا دست همه مدیران و معلمان و مربیان را میبوسیم. سختی های شما را قبول داریم، همراه شما هستیم، اما انتظار داریم که هر روز مدرسه شما پیشتر از روز قبل باشه، آغاز قوی و مبارکی داشته باشید. همه ابعاد اخلاقی و معنوی ما به شما برمیگرده. روحانیت در کنار شما، خیرین در کنار شما، هیئت‌ها در کنار شما. همه جامعه باید آموزش و پرورش را کمک بکنه. وظیفه اونها هم وظیفه خیلی دشواری است. و البته هم معیشت معلمان و مربیان و دستگاه آموزش و پرورش باید توجه باشه. اقداماتی که انجام میشه باید تشکر کرد، اما کافی نیست، باید جدیتر حرکت کرد. و هم حوزه معرفتی و ارتقاء دانش و مهارت معلم و مدیر روز به روز با پیش بره. اینا وظایفی است که بر عهده دوستان هست. در حوزه دانشگاه هم همینطور، ما دانشگاه‌های متعدد با جمع زیادی چند هزار دانشجو داریم. باید دانشگاه‌های ما گامی فراتر بردارن در همه ابعاد. ابعاد انقلاب اسلامی، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب، دستاوردهای انقلاب، اینا چیزایی است که باید در دانشگاه و آموزش و پرورش ما مورد توجه قرار گیره. دانشگاه‌های ما به وضع موجود بسنده نکنند، قانع نباشیم. حوزه‌ها هم همینطور. امسال به حمد الله پذیرش حوزه‌های خواهران و برادران بهتر بوده، اما متناسب با شهر آیت الله حائری نیست. شهر آیت الله حائری باید مثل گذشته سرآمد در تربیت عالمان بزرگ از حوزه های اون باشه. امیدواریم حوزه ها هم مورد توجه باشه و دوستانمون با نفس تازه کار بکنن و قدم های جدیتری انشاءالله بردارند. سالگرد مرحوم آیت الله شیخ محمد ابراهیم عرافی رضوان الله تعالی علیه هست که یاد و نام ایشان را گرامی می‌داریم. من کمتر سخن گفتم و میگم، اما حقیقتاً چهره تابناک ایشان یک چهره ممتاز و الهام بخش و جزء تاریخ این شهر رو این استان است و مراسمی هم امشب برگزار میشه که هم برای ایشونه هم برای شهدای روحانی شهره که اونها هم شهدای عزیز و گرانقدر بودن و درود میفرستیم به روح این عالم بزرگوار و همه شهدا و همه درگذشتگان شهدای این جمع و درگذشتگان از این جمع با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدايا همه ما را به صراط مستقيم و راه درست هدایت بفرما، ما را با انوار قرآن و خاندان پیامبر روشن بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر، گناهان ما را ببخش، در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، بزرگان دینی که بر ما حق دارند، مرحوم آیت الله عرافی را با اولیاء خودت محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، به ملت ما توفیق غلبه بر مشکلات، به دولت ما توفیق خدمت به مردم بیش از هر زمان عنایت و کرامت بفرما. سلام و درود ما را به انبیا و اولیای الهی به ویژه سالار شهیدان حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام رضا سلام الله علیه و به ویژه محضر پیامبر اعظم و بالاخص محضر حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.